بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام بیع کلیه در معین بود. عرض کردیم یکی از احکام این است که اختیار تعیین مبیع به دست بایع. دومین حکم این بود که اگر اون کل و جمله، اونچه که این کلی از او و در او به اصطلاح مورد معامله قرار گرفته، تلف بشه و فقط این مصداق مبیع و به اندازه مبیع باقی بماند، اونی که باقی مانده مال مشتری است و به بایع چیزی نمیرسه. اگر تلف بشه او و این بمانه، این مال مشتری است. حکم سوم این است که اگر یک فروشنده ای دو معامله به نحو کلیه در معین انجام بده، یعنی برای بار اول یک صاع از صبره را به زید بفروشد، مثلا یک من از یک خروار گندم رو به زید بفروشه، برای بار دوم هم باز یک سا من از صبره را به عمر بفروشن، یک من از یک خروار گندم را به عمر بفروشه. خب در این فرض که دو بیع کلیه در معین صورت گرفته، نه همزمان بلکه در یک ترتیب زمانی، اول به زید فروخته بعد به عمر فروخته، اگر اون کل، اون یک خروار گندم تلف بشود و بقیه سا اون واحد، فقط یک سا به اندازه ای که مثلا به مشتری اول فروخته که به همون اندازه به مشتری دوم هم فروخته، اگر فقط به اندازه یک سا علیکم السلام یا یک من باقی بمانه، این مال مشتری اوله، مشتری دوم از این سهمی نداره. حالا در باز بشه آهسته تر حرف میزنم. هر وقت احساس کردید که در صدای ما میره بالا، شما در رو ببندید. عرض به حضور شما، آنچه که باقی میماند مال مشتری اول است. علتش چیه؟ میفرماید وقتی که معامله اول انجام میشه، مشتری مالک یک صاع غیر معین از این کل میشود، از این صبره میشه. پس از فرض بفرمایید یک خروار گندم، 300 کیلو گندم، فرضاً یک 3 کیلویی می شود مال مشتری اول. اون وقت کلیه دومی که مورد معامله قرار می گیره، او در 99 تا حتی 3 کیلویی دیگر قرار میگیره. یعنی 1 3 کیلو 1 من از همین حالا از گردونه خارج میشه، 99 تا 3 کیلویی دیگه باقی میمانه. امر وقتی معامله دوم را انجام میده، یک کلی را میخواد بخرد و میخرد، این کلی دوم از بقیه و باقی مانده بعد از بیع اول محاسبه میشه. یعنی کلی دوم دیگه ساری در ملک بایع، و ملک بایع بعد از معامله اول اون 99 تا 3 کیلویی باقی مانده است، اون 297 کیلوی باقی مانده است. خب حالا اگر این مال تلف شد و فقط 1 صاع باقی موند، در حقیقت اون چرا که این کلی دوم در او سرایان داشته از بین رفته. مثل این میماند که مبی قبل از قبض تلف بشه و کل مبی ان تلف قبض بیع قبل قبضهی فهو من مال بایعه. اونجا بایع ضامن است نسبت به اون کلی نسبت به مشتری دوم. این هم یکی دیگر از احکام مربوط به بیع کلی در معین. حالا واقعا شاید این رو نتوان یک حکم مستقلی از حکم اولی از حکم دوم به حساب آورد. در حقیقت یکی از فروع وابسته به اون کلیه وابسته به حکم دومه. و منها انه لو فرضنا ان البایعه بعد ما باع صاعا من الجمله باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر. اگر فرض بکنیم بایع بعد از آنی که بیع میکند صاعا من الجمله، 1 صاع از 1 صبره ای را، از 1 مثلا کلی را، از 1 مجموعه ای را، بعد از این همون 1 خروار گندم، باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر، یعنی 1 معامله کلی در معین دومی انجام میده. ببینید و فرضم اینه، این دومی بعد از اوست، بعد از اون بیع اول بیع دوم رو هم انجام میده. خب فظاهر انه، حالا اگر این چنین شد، اذا بقی صاع واحد، اگر یه جوری شد اون جمله و اون کل تلف شد و 1 صاع باقی موند، این کان للاول، اینی که باقی مونده مال مشتری اوله. چرا؟ لأن الکلی المبی ثانیاً، اون چه که به صورت کلی در معین اولاً انجام شد، خب طبیعتاً اون میشه مال بایع. یکی از این ساعها میشه مال مشتری اول و باقی مانده اون جمله ای میشود که این کلی دومی در او قرار میگیره. کلی مبیع ثانیاً انما هو صار فی مال البایع، او در مال بایع سرایان داره. مال بایع چیه؟ بعد از معامله اول، و هو این مال بایع ما عدا صاع من الصبره، اون باقی مانده بعد از 1 صاع، یعنی بعد از معامله اول اون چه که باقی میمونه میشه مال بایع. اون وقت کلی دومی تو این مقدار باقی مانده لحاظ میشه. فاذا تلف ما عدا صاع، ها حالا اگر همه طرف شد و یک سا باقی مان، فقط تلف جمیع و ما کان الکلی فیه ساریان، فقط تلف، اگر تلف بشه ما عدسا، یعنی در حقیقت تلف شده همه آنچه را که کلی در او سریان داشته، یعنی باقی مانده وقتی تلف شد یعنی چیزی دیگه باقی نمانده تا قابلیت ملکیت مشتری دوم را پیدا بکنه. این یه دونه قابلیت مشتری، قابلیت ملکیت برای مشتری اول پیدا کرده، اما مشتری دوم مالک یک سا شده از باقی مانده، و وقتی همه تلف شد غیر از یک دانه، گویا دیگه چیزی که قابلیت تعلق ملکیت مشتری دوم به او باشه نیست. بله، فیه ساریه، فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض. در حقیقت این مثل این، یعنی این است که مبیع دوم قبل القبض چی شده؟ ها؟ تلف شده. و هر مبیعی که قبل از قبض تلف بشه به عهده فروشنده است، او ضامنه. حالا ببینید، نگید که آقا مشتری اولم که قبض نکرده. بله، ممکنه بگید آقا خب مشتری اولم قبض نکرده، ولی بحث ما در مشتری دوم اینه که مشتری دوم در حقیقت سائه، نه از مجموعه صبره را، اون باقی مانده بعد از سائه اول را مالک شده. قناعت فرمودی؟ لذا آنچه را که باقی میمانه مال مشتری اول، مشتری دوم حقی نداره. و هازا به خلاف مال و قل نابل اشاعه، این برخلاف اون جاییست که ما قائل به اشاعه. اگر ما قائل به اشاعه بشیم، طبیعتا به همین نسبتی که خریداری کرده به اون نسبت تقسیم میشه بین بایع و مشتری اول و مشتری دوم، به نسبت سهمی که دارن محاسبه میشه. ثم بعد چرا ضرر باشه؟ اون تلف نیست، اون اصلا بحث تلف نیست، اصلا تلف نیست، اون فرضیست که همه موجوده، اما کدام را بده اختیارش دست فروشنده. نه دیگه، دیگه چیزی نداره برای تعیین دیگه باقی مون. این تعیین در جاییست که افراد متعدد باشه، آدم یکی بخواد تعیین بکنه. در جایی که همه تلف بشه فقط یک فرد بمانه، اینجا دیگه تعیین معنا نداره، این خود به خود قهرن میشه ماله مشتری. خب ما تا اینجا بحثمون این بود که کلیه در معین اولا بیعش جائزه و احکام و آثار خاصی بر بیع کلی در معین مترتب. بحثی که حالا مطرح میکنند این است که آیا این کلی که ما میگوییم بیعش جائزه تا کی کلی است و کی از کلی بودن در میاد؟ به عبارت دیگر این کلی رو چجوری میشه اقباض کرد؟ صوری که برای اقباض کلی وجود داره چه صورت هایی؟ کلی شما میگید یک سا، ها؟ اما کلی معین نشده، این باید تعیین بشه. در فرقش با فرد منتشر گفتیم اونجا جزئیه حقیقیه، ولی اینجا جزئی حقیقی نیست. طبیعتاً تا زمانی که کلی تحویل داده نشده بر همون کلیات خودش باقی. کسی که میگه یک کیلو یا یک سا یا یک من از این گندم های تو رو من خریدم، از این صبره را، تا زمانی که بایع نیامده دست مشتری بده تعین پیدا نمی. اقباس که کرد دقیقا از کلیت خارج میشه و تشخص پیدا میکنه. خب اینجا گاهی اقباض کلی منفردن هست. یعنی چی؟ یعنی بایع به اندازه یک سا، یک من، یک کیلو، اون مقداری که خریده، به همون اندازه‌ای که خریده همون رو میاد تحویل مشتری میده. طبیعتاً همونی رو که تحویل مشتری میده میشه مختص مشتری و مال مشتری. اما گاهی از اوقات اقباض کلی منفردن نیست، کلی را در ضمن باقی تحویل میده. یعنی چی؟ یعنی این یک بار گندم، این یک خروار گندم را میگه بابا بگیر این خروار گندم بردار. منتها گاهی یک خروار گندم را که به بایع میدهد به این عنوانه که سهم خودت را بردار، بقیه پیشت امانت باشه، به اندازه یک سا که حق توه از او استیفا بکن و بقیه به صورت امانت باشه. گاهی به این صورت نیست، به این صورت هست که بایه این مجموع صبره و خروار گندم را که به مشتری میدهد به عنوان توکیله. یعنی میگه تو این در اختیار تو، تو وکیلی، هر کدام را خواستی، هر سایی را که خواستی بردار، یه سا را خودت جدا کن به اختیار خودت، یا به او تحویل میده به عنوان امانت تا خودش بیاد اون یک سا رو جدا بکنه. پس ببینید صبر اقباض اینجوری، گاهی یک سا رو خود بایع جدا میکنه میده به مشتری. خب اون دیگه مال مشتری، هر بلایی سرش بیاد مال مشتری. گاهی کل رو میاد تحویل میده، مجموع رو میاد تحویل میده، اقباض میکنه. منتها این اقباض الکل به دو صورته. گاهی به این عنوانه که یک سائش مال تو و بقیه چی؟ امانت. یه وقت نه، همه رو به عنوان امانت میذاره که بعد خودش بیاد جدا کنه، یا همه رو به او میدهد و او را وکیل میکند که سهم خودش را بردار. خب اینجا سه فرض متصبر. فرض اول که مشکلی نداره دیگه، این سایی که داده به مشتری هر نوع خسارتی ایجاد بشه از جیب خود مشتری را. اما در صورت دوم، صورت دوم کجا؟ اونجایی که میاد یک سا رو بهش میده، اما این یک سا را در ضمن بقیه میده به مشتری، همه صبره رو میده به مشتری و این قرض رو داره که یک سا را اقباض می... اقباض... نه اینکه بردار، یک سا رو داره اقباض میکنه، بقیه هم در ضمنش داره اقباض میکنه. فرق میکنه با اون صورت ها که بگیر و هر کدوم میخوای بردار، اون میشه توکیل یا مثلا شکل دیگه. خب اگر این چنین شد، مرحوم شیخ میفرمون شرکت قهری حاصل میشه، مشارکت قهری پیدا میشه، خود به خود مشارکت پیدا میشه، چون ما مشارکت قهری هم داریم. مشارکت قهری مثل اینونه که دو تا عرض به حضور شما ظرف زیت یه جوری بشه با هم مخلوط بشه تصادفاً، یا مثلا به وسیله یه کسی که مطلع نیست به دیوانه یا بچه مثلا، اونجا مشارکت قهری، این با هم قاطی شده دیگه، نمیشه جداش کرد. خب خاصیت مشارکت قهری این است که اگر تلفی پدید بیاد از به اصطلاح جیب هر دو شریک میره. دیگه اینجا نمیشه بگیم عرض به حضور شما مال مشتری جدا و بقیه اگر هرچه تلف شد از جیب بایعه، نه، چون مشارکت قهری پیدا شده میفرماید که از جیب هر دو. حالا چرا؟ خوب دقت کنید، چرا اگر به این شکل اقباض بشود مشارکت قهری پیدا میشه و از جیب هر دو میرود؟ ببینید، میگن قبل از آنی که این صبره، این کل، این یک خروار گندم به مشتری اقباض بشود، این همه اجزا قابلیت این رو دارد که ملک مشتری باشه. هر ساعی از این ساعها این قابلیت داره که ملکیت فعلیه مشتری نسبت به او متعلق بشه. پس ملک مشتری در حقیقت گویا ساریست در همه چی؟ اجزا. حالا اگر تلف پیدا شد و بعضی از این اجزا تلف شد، این جزء تلف شد، خب اگر این جزء تلف شد دیگه این قابلیت این که یک به عنوان یک جزئی که بر مشتری محاسبه بشه نیست. دیگه نمیتونیم بگیم که این از جیب مشتری رفته. ببخشید، دیگه نمیتونیم بگیم که این عرض حضور شما مال مشتری بوده، ملک مشتری بوده. چون ببینید، تملک مشتری و مالک شدن مشتری نسبت به یک جز، نسبت به یک سا، متوقف بر این بود که بایع تعیین کنه و تحویلش بده. بله؟ خب اگر قبل القبض این اتفاق بیفته از جیب بایع میره، چون هنوز ملکیت مشتری نسبت به او فعلی نشد. اما بعد از اقباض، بعد از آنی که تحویل مشتری داد، در حقیقت ملکیت مشتری فعلیت پیدا کرده، دیگه بحث قابلیت نیست. ملکیت مشتری نسبت به این جزء فعلیت پیدا کرد، چون بایه هم معین کرده هم تحویل بده، منتها در ضمن مجموع. خب اگر اینجوری شد، پس نسبت هر جزء معین از این کل از جیب هر دو میره، هم از جیب مشتری هم از جیب بایه. این هم مال حکم صورت دوم. و صورت سوم عرض کردم، مثلا این است که بایه همه گندم را اقباض میکنه، منطقه علاوه توکیل. یعنی چی؟ یعنی میگه من همه را در اختیارت میذارم، اما تو وکیل یک سا و سهم خودت را جدا کن. یا علاوه امانه، علاوه امانه یعنی این که این مجموع پیش تو باشه تا من بیام خودم سهم تو را و مالی که مال اون مقداری که مال توه ها جدا بکنه. خب اگر در این فرض تلف شد، حکمش حکم ما قبل القبضه. یعنی چی؟ یعنی از زیر بایع رفته، ربطی به مشتری نداره. پس در دو صورت عرض به حضور شما، از جیب چی رفته؟ در دو صورت از جیب بایه یا مشتری. صورت اول از جیب مشتری، اون چیزی که تمام شد اونو به تحویل داده کار نده. صورت دوم از جیب هر دو میره، صورت سوم فقط از جیب پای. خب ثم اعلم ان المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبل یا يقبل، حالا هر دوش میشه. مبيع باقی میماند به صورت کلی مادامی که اقباض نشه یا قبض نشه. اما اذا قبض فان قبض منفردا اما ادا کان مختصا بالمشتری، اگر قبض بشود منفردن اما ادا، اگر قبض بشود در حالتی را که از ما ادای خودش مستقلن لحاظ شده، خب این کانه مختصن به مشتری، جدا کرده بایه اومده داده میدست مشتری، دیگه مال مشتریست، دیگه بایه ایچ سهمی در این ندار. اما و این قبضه فی ضمن الباقی، یعنی این قبضه اون مبیع در ضمن باقی. یعنی چی قبضه فی ضمن الباقی؟ به ان اقبضه البایه مجموع الصبره، بایه همه را تحویل بده، اقبضه این مشتری را، بایه چی را تحویل بده؟ همه صبره را، همه یک خروار گندم را. خب اگر همه را تحویل بده یعنی چه جوری؟ فیکون بعضه وفاءً والباقی امانتا، بعضش وفاءنه بقیهش چی؟ امانتا. یک سائش به عنوان وفاء، بقیهش امانت در اختیار مشتری. اگر این چنین شد حصلت شرکه، ببینید حصلت شرکه این تعبیر یعنی این که شرکت ناخودآگاه و قهری حاصل میشه. وقتی اینجوری میده خود به خود شرکت حاصل میشه. چرا؟ لحصول مالهی فی یده و عدم توقفی علی تعیین و اقباض، برای اینکه مال مشتری در دستش قرار گرفته و ملکیت مشتری متوقف بر تعیین و اقباض نیست که بایع تعیین کنه و تحویل او بده، این خود به خود در دست او قرار گرفته و دیگه محتاج به تعیین و اقباض از طرف بایع نیست. حتی یخرج طالب ان قابلیت تملک المشتری له فعلا، تا این که طالب خارج بشود از قابلیت تملک مشتری له به این طالب فعلا، و ینحصر حقه فی الباقی و حقش منحصر در باقی مانده بشه. یعنی فرض بفرمایید در این صورت اگر همه تلف شد و باقی مان چیزی یک سا باقی مان، اینجور نیست که این یک سا مال مشتری باشه. فهین اذن حساب التالفه علی البایع دون المشتری ترجیحون بلا مرجه. اگر ما بیان بگیم آقا این تالف این از جیب بایع رفته از جیب مشتری نرفته، این ترجیح بلا مرجه، چرا خصوص اینجا؟ ها؟ چرا خصوص این یک سا از جیب بایع بره اما مشتری نه؟ فیحسب علیهما، پس بر هر دو محاسبه میشه، یعنی هر دو این ضرر و زیان رو باید متحمل بشن. ولحاصل به عبارت دیگر که خلاصه این دلیل رو بیان میکنن، ان کل جزء معین قبل الاقباض، هر جزئی که معینه قبل الاقباض، هر جزء از این اجزا، هر من از این منهای گندم هر ساعی از این صبره قبل از اقباض قابل لکونهی، این قابلیت رو دارد، لکون این جزء، برای اینکه این جزء کلن او بعضن ملکن فعلیین للمشتری، این قابلیت رو دارد که ملک فعلی مشتری بشه. همه اجزا این قابلیت رو دارن دیگه ها. البته حالا این کلن او بعضن این همچی خیلی شاید چون بعضی نسخه هم نیست دیگه، هر جزی قابلیت داره ملک مشتری بشه دیگه. حالا این کلن و بعضنش یه مقداری شاید، البته بعضن به حساب همون اشاعه باید در نظر بگیریم. والملک الفعلی لهو، ملکیت فعلی برای مشتری، حین اذن یعنی قبل الاقباض، حین اذن یعنی قبل الاقباض، هو الکلی الساری، کلی که سریان دارد و جریان دارد در تمام این صبره. هر کدام از اونها این قابلیت رو داره که بشه مال مشتری. فالطالب المعین، پس اگه یه دونه ای طلب شد، غیر قابل لکونه جزئهی محسوباً علی المشتری، یک طلب شده، یک جزء طلب شده دیگه، قابلیتی که به عنوان یک جزء ملک مشتری بشود ندارد. وقتی جزئی طلب شد دیگه قابلیت این که ملکیت فعلی نسبت به او پیدا بشه نیست دیگه، از بین رفته، طالبه به انتفاع موضوع شده. بله، لأن تملکهو، چرا؟ برای اینکه تملک مشتری لمعینن، این که مشتری بخواد مالک یک جزء معین بشه، موقوف على اختیار البایه و اقبازه، این متوقف بر اختیار بایه و اقبازه، یعنی اولا بایه تعیین بکنه، اختیار البایه یعنی این، یعنی یک فردی را اختیار بکنه و او را اقباض بکنه، به دست مشتری بدهد. فیحسب علی البایه، این مال قبل القبضه ها، توجه دارید؟ طالب قبل القبض از جیب بایه میره، چون وقتی جز طلب شد تو قابلیت این که مال مشتری بشه نداشته، پس از جیب بایه میره. به خلاف طالب بعد الاقباض، چرا؟ اونی که بعد الاقباض طلب میشه از این صبرهی که تحویل مشتری داده، فَإِنَّ تَمَلُّكَ الْمُشْتَرِي لِمِقْدَارٍ مِنْهُ حَاصِلٌ فِعْلًا، وقتی مشتری تحویل گرفت ولو در ضمن بقیه تحویل گرفته، دقیقه فرمایید، ولو منفردن تحویل نگرفته، ولو در ضمن بقیه تحویل گرفته، اما بالاخره ملکیت فعلیه مشتری نسبت به او حاصل شده. حاصلٌ فعلاً، البته این آیت بفرمایید، تملک المشتری لمقدار منه حاصل فعلا، این در ضمن مجموعه ها، و الا منفردن که تحویل داده نشده، این تملک در ضمن مجموع حاصل شده. چرا؟ لتحقق الاقباض، چون بالاخره اقباض صورت گرفت. فنسبت کل جزء معین من الجمله الى کل من البائع والمشتری على حد سواء، نسبت هر جزء معین از کل، هر ساعه از صبره، الى کل من البائع والمشتری، نسبت هر ساعه از صبره به هر یک از بایع و مشتری، علا حد سوا، این نسبت نسبت مساوی است. لذا اگر تلف بشه یحسب علیهما. نعم لولم، این صورت دیگره، صورت سومه، لولم یکن اقباض البایع للمجموع علا وجه الایفا. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای بایع داره الان صبره ها رو تحویل مشتری میده، نه به عنوان این که او قرض بکند ساع خودش را در ضمن بقیه، بل علاوه چه توکیل فی تعیین، داره میگه آقا این یک خروار گندم خدمت شما، تو وکیلی، از طرف من خودت تعیین کنی. او علا وجه الامانه حتی یعین البایع بعد ذلک، یا بایع میگه آقا این فعلا انبار من پره، این یک خروار گندم تحویل شما، که من خودم بیام تعیین کنم و اون سایه شما را به شما تحویل بدم. خب در این صورت ها کان حکمه حکمه ما قبل القبض، حکمش حکمه ما قبل القبضه. یعنی چه حکمش حکمه ما قبل القبضه؟ احسن، یعنی اینجا اگر تلف شد مثل اون صورت که اگر تلف میشد مال بایع بود، الان هم مال بایع. هذا کله من ملا اشکالتی، اینها هیچ کدام اشکالی نداره. و انما الاشکال فی انهم، اون مسئله ای که قبلا وعده داده بودیم، مسئله استثناء ارتال یا ارتال استثناء شده، صندوق قبل چند جلسه، یکی دو جلسه قبل داشتیم، بله، تنزیل الارض، بله، یادتون هست ثالثتن مرحوم صاحب جواهر سه تا دلیل آوردن برای چی؟ برای اینکه بیع کلیه در معین باطله. یکیش این بود که ما نحن فیه را و کلیه در معین را تنزیل کرده اند به ارتال مستثنات من بیع ثمره. عرض کردیم یه وقت کسی میاد میوه ها و ثمره های یک باغ را میفروش، بعت ثمره هذا بستان، بله، اما در مقصد سالانه خودش یه چند کیلوی را استثناء میکنه، یه چند رطلی را استثناء میکنه، میگه بعت ثمره هذا البستان الا مثلا 10 ارطال. من میوه این باغ را به شما فروختم الا 10 رطلش را، الا مثلا 20 رطل را، 10 کیلو، 20 کیلو، 100 کیلو. بالاخره یه استثناء اینجوری میکنه. در اونجا گفتن که اگر این کارو بکند، سهم بای نسبت به ثمره این بستان به صورت مشاع محاسبه میشه. یعنی این بای، نمیتونیم بگیم که اون گوشه با که مثلا این تعداد درخت داره و این مقدار بار میده، اون میوه های اون گوشه مثلا ماله این باشه. به صورت مشاع حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی فرضاً وزن کل ثمره رو حساب میکنن هر چه باشه، به نسبت اون مقدار استثناء میگن این مال بایه. حالا این مثلا کلش 1000 رطله، این 10 رطل را استثناء کرده، به نسبت 10 به 1000، یعنی 1% کل میوه های این باغ میشه ماله آقای فروشنده و بایه. قناعت فرمودید؟ این رو گفتم که اینجا به صورت مشاع محاسبه میشود. اون وقت در اونجا که آمدن مسئله ارتال مستثنات را تنزیل بر اشاعه کردن، گفتن به صورت مشاع حساب میشه. اون وقت در مورد کلی هم مشهور آمدن این رو تنزیل بر کلی کردن، گفتن کلی هم به صورت مشاع حساب میشه. حالا این یه صحبتی داره که بمونه برای فردا انشاءالله.